عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 12، 62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی که ما دقیق نگاه میکنیم، همون چیزهایی که عوامل تهدید برای زندگی معنوی ما به حساب میان در درون روح انسان به صورت فطری و طبیعی خدا به ودیعت قرار داده، اتفاقا همونها میتونن فرصتی برای کمال معنوی آدم به حساب بیاد. و وقتی آدم این حقیقت رو میپذیره، احساس میکنه که خدا باهاش مهربون بوده پس، و با خدا مهربان تر میشه. وقتی کسی امر و نهی الهی رو بشنوه و بعد ببینه این امر و نهی ها در طاقت و ظرفیت اون نیست، این احساس نامهربونی از طرف خدا نسبت به خودش میکنه. اتفاقی که روزمره اطراف خودمون خیلی ها رو داریم میبینیم. وقتی کسی ببینه که یه دستوراتی داره بهش میرسه که این دستورات براش سخت انجامش یا ترک بعضی از کارها، این احساس میکنه که خدا همون معلم سخت گیره است که تو مثال دیروز عرض کردیم، میخواد با امتحان سختی آزار بده دانش آموزو. این اتفاق نباید بیفته. احساس نامهربانی از حضرت حق به هیچ وجه نباید پیش بیاد. یه همچین چیزی هم اصلا وجود نداره. مثالش مثال مالکیت. در اول حدیث عنوان بصری، در اولین شرط برای دریافت حقیقت عبودیت، فرمود احساس مالکیت نباید بکنید. شما ببینید خدا احساس مالکیت رو به عنوان یه احساس بسیار قوی و قرار آفرین و آرامش بخش در وجود انسان قرار داده. شما هر جوری این احساس رو نگاه میکنی، ببینی قرار و آرامشت با صاحب شدنت. بعد خدا میخواد دم مرگ همه اموالتو بگیره، بد میشی با خدا دیگه. آقا من آدم مریضیم که احساس میکنم قرار و آرامشم با تصاحب و تملک پدید میاد. یا یک انسان طبیعیم، حداقل اگر تکاملی فطری نگم بگم طبیعیم، یه انسان طبیعی هستم که قرار و آرامشم با چی پدید میاد؟ با تصاحب و احساس تملک. وقت شما یه دفعه از مرگ صحبت میکنی، از نابودی دارائی ها، از انواع و اقسامش صحبت میکنی، در جا من با خدا بد میشم. این همون بزنگاهیه که ما دقیقا به عنوان یک عاملی که بین ما و خدا دعوا میندازه نباید به این موضوع نگاه بکنیم. یک کمی به باطن این موضوع نگاه بکنیم، میبینیم چه نقشه قشنگی خدا کشیده برای ما. اون نقشه قشنگ چیه؟ میگه ببین نداره، تو قرارت با اینه که احساس تملک بکنی. یه نفر میاد بهت یه خبر میرسونه، میگه رفیق تو هیچ وقت مالک چیزی نمیشی، مالک همه چیز خداست. نگفت احساس تملک تو از بین ببر، ولی میذارم تو گوشت. تو بگی اه تو یه چیزی به من دادی، بعد میگی بندازش زمین.
خدا به ما ملک نداد که بخواد از ما بگیره بعد ما دعوامون بشه بگیم خودت رو اذیت میکنی. خدا به ما احساس نیاز به تملک داد، احساس علاقه به مالکیت داد. اون نه خودم اینو بدادم. بعد صدا میزنه خیلی دوست داری صاحب بشی، با صاحب شدن احساس میکنی قرار پیدا میکنی، صاحب نمیشی. تو بلا فاصله بعدش یه اتفاق خیلی ساده برات میفته وقتی اینو میشنوی، میگی پس چی؟ وقتی این کلمه پس چی رو میگی، آیا مبارزه خیلی خودکشی کردی؟ خیلی مبارزه با نفس کردی؟ خیلی خودتو از اون وضع طبیعیت تغییر دادی؟ یه سوال عاقلانه کردی. من میدونید بحثم سر چیه؟ رفقا من دارم اینو میگم تا جواب این پس چی رو بدم. دارم اینو میگم که کار دینداری و تکامل قدم به سوی خدا برداشتن لازمش خودکشی نیست. حرف زور به ما نزده. وقتی شما به سمت خدا میخوای حرکت بکنی هیچی رو از وجود خودت تقی نمیکنی. به همین دلیل وقتی بری به سمت خدا هنر نکردی، به همین دلیل اگه نرفتی سمت خدا مستحق عذاب میشی، به همین دلیل اگه گناه بکنی باید بگی ظلم تو نفسی، به همین دلیل کسی نمیتونه بگه خدا با من نامهربونی کرد. حالا شما ببینید در این مسیر ماها تیکه‌ای باید از وجود خودمون بکنیم. عملیات ببینید چقدر ساده است. در ما دوباره همون نکته، احساس نیاز به تملک قرار داده شد، خدا خودش هم قرار داد. به خاطر این احساس علاقه به مالک شدن خدا نمیزنه تو گوش ما، میگه من اینو خودم بهت دادم. بعد از ما به ما یه خبر میده، مالک زمین و آسمان و من جمله این نخودی که حضرت عالی باشید تو این زمین و آسمان خداست. ما تو هم مالک هیچی نمیتونی بشی. وقتی اینو خبر داد تو میگی پس چی؟ پس من چگاه کنم؟ این یه کلمه پس چی میگی؟ احساس نیاز به مالکیت تو دور نمیندازی. خدا هم یه جوابی بهت میده، میگه مالک منم، دم منو ببین. آخه من مستدره یکی دیگه باشم نمیتونم روش حساب کنم، وقتی مالکش خودم باشم بتونم کنترل روش کنم. میگه صبر کن، من قدرت من از تو بیشتره، به تو هم از خود تو مهربون ترم. خیلی راحت بشه. تو مادامی که احساس نیاز میکنی میخوای صاحب بشی همه اشیاء مورد نیاز خودت رو، بلکه عالم رو آویزان به خدا خواهی شد به خاطر همین علاقه به مالکیت. بعد خدا با ما بد کار کرده. مثلا حالا یه مثال خیلی پرت بزنم دیگه، چکارش کنم؟ یه چاره ای نداری. از این عرفانی تر مثال گیر نیاوردم. سعادت یه بره این باشه که چوپانش اینو ببره سر کجا؟ سر اون مزرعه خیلی چمنزار چرب و چلی. این نمیره، بادم از اون بر میره به شامش نمیخوره، یه مقداری علف رو میگیره مقابل بینی این، میگه من چون این علف رو نمیخوای بیا دیگه، بعد میره دنبالش میکشونه میندازه جلوش میبره اونجا، میگه بیا. این بره آیا حق داره اعتراض بکنه بگه شما چرا ما را میکشانی؟ نه، داره به منافعت میدادم، به منافعت تو رو میرسونم، فقط تو نمیدانی. دعوات با من سر جهالته، دعوات با من سر جهالته، نه سر خواسته های قلبی که من بهت دادم. اون دعوات اگر سر تقاضاها و خواسته های قلبی طبیعیت با من باشه دعوای به جاییه، اما دعوات سر جهالته. خدا آیا به ما ملکی داد که از ما بگیره ما رو خونزیگر بکنه؟ اون که نداد به ما. خدا به ما چی داد؟ احساس نیاز به صاحب شدن. گفت خب اتفاقا خیلی خوبه، من تو بهت دادم، تو بیا ازش یه استفاده قشنگی بکن. من به واسطه این که تو درت انداختم تو خیلی دوست داشته باشی صاحب بشی، بعد بهت میگم من صاحب همه چی هستم، و می خودتو به من میچسبونی، آویزون به خدا میشی. آویزان یه کلمه‌ایه، خیلی کلمه مشتیه، یعنی انتم الفقراء الی الله. درست زبان عربی غنایی داره که زبان فارسی نداره، ولی بعضی وقتا هم یه سری غنایی، یعنی قوت‌هایی توی زبان فارسی هست که تو زبان عربی نیست. مثلا شما ببینید هر زبانش یه وجوه خدا واحد است، این واحد رو خدا یکیه، این واحد بلا عدد دیگه. بعد علی ابن ابی طالب که تفسیر میفرماد واحد بلا عدد رو، میفرماد یعنی خدا یه دونه ایه که همه جا رو پر کرده دیگه، جای یه دونه دیگه ای نیست، از اون یه دونه هاست. خب ها فارسی راحت تره، فارسی ما یه دونه یک داریم، یه دونه یک، ما یک خدایی داریم، این همون یکی ها، ولی اون واحد بلا عدده. این قنای زبان فارسیه با. حالا انتم الفقراء الالله، الا رو باید بگی، فقیرم باید بگی، جفتشو جمع کن توی کلمه فارسی میشه آویزون. آویزان دیگه.
در قسمت دوم دعای عرفه که بعضی نقل میکنن این از ابا عبدالله حسین علیه السلام، بعضی هم قبول ندارن، میگن عرفا و خوبان اولیاء خدا اینو اضافه کردن، بعضی هم میفهمن نه خیلی جزء دعای عرفه است. اونجا ابا عبدالله حسین عرضه میدارد خدایا من خودم فقیر، عمل من به من آویزانه، اما پستر رتبش، منم که به خودم به تو آویزانم، من با این عملی که از نظر فقر یه پله من پایین تره به تویی که غنای مطلقی راه پیدا کنم، من چجوری به تو راه پیدا کنم آخه؟ با عملم، ول کن عملم، خودم رو بگیر تو، عنایت بکن تو، کوتاهی ها. احساس مالکیت خیلی احساس قشنگه رفقا، اگر دقت کنید شما این احساس مالکیت یه اثر ازش دیروز گفتیم، یه اثر ازش امروز گفتیم، چند تا دیگه اثر میخوای؟ 500 تا دیگه اثر میخوای؟ ما دو تا بال بیشتر نمیخوایم برای پریدن. بعضی از حشرات هستن چند پرن، مثلا چند تا پر دارن، نه ما دو تا بال میخوایم میپریم تمام میشه میده، یکی بال خوف یکی بال شوق. این احساس مالکیت هم بال خوف رو به دل انسان میافکند، هم بال شوق رو به دل انسان میافکند، هم تو رو میچسبونه به خدا. صحابتیه اینه، دم اینو ببین، ببین دم اینو داشته باش، همه چی داری. حالا همه چی داشته باشی یا نداشته باشی مالک که نمیشی، فعلا باید از این جدانش. وقتی که تو فهمیدی هیچ وقت رئیس اداره نمیشی، سعی میکنی آویزان خوبی باشی، رفاقتت باش برقرار بشه، از اون طرف هم ابهتش تو دلت میشینه، برگرده بگه آخه ببینم تو دلت میلرزه، ای با تمام مقدرات من در ذهنم نابودمون نکنه. درست شده نه؟ حالا برگردیم به یه حرفی که اول زده بودیم. تا اینجاش وضع نامطلوبی برای آدم پیش نمیاد. تا اینجاش چیزی از خودت کندی؟ نه.
آقا ما خیلی دوست داریم صاحب باشیم. ببینن داره دوست داشته باشیم. این دوست داشتن بد نیست، ولی بدون من صاحبم. بدان دانستن اینم که خیلی سخت نیست، زجر و مبارزه با نفس نمیخواد، فقط یه چیز میخواد، غفلت نداشته باشی، غافل نباشی، بازی نکنی، یکی میروش فکر کنی.
غفلت هم که عامل همه شقاوت ها و گناه ها، منشأ همه ضلالت ها، امام صادق علیه السلام فرمودن در نقل مصباح الشریعه فرمودن منشأ ضلالت و گمراهی غفلت، منشأ هدایت هم ذکره. همین حواست باشه درست میشی، به تو همه ابزار درست بودن تو خود خدا تو قرار داده. اتفاقا نرو سراغ خداجویی. بله من یک احساس خداجویانه دارم، این احساس در فطرت من موجب میشود به خدا بپیوندم. پس در این احساس مادی چیه؟ یکی از پس در این احساس های مادی که به طور طبیعی خدا بداده احساس مالکیت. پس اینجا دعوا نیفتاد که خوب شد دیگه. خب یه مسئله هست، اونم این که خب ما این عامل موجب میشه ما آویزان بشیم به حضرت حق، ولی نتیجه تملک که قرار هست که بهمون داده نمیشه، که این که مثل صابخونه شدن نمیشه، که من فهمیدم که مالک نمیتونم بشم،
مالک خداست. اگه خواستید یه مقداری مالک رو بیشتر بفهمید، یاد صفت یا وارث خدا هم بیفتید، که مرده ها رو وقتی میذارن میخوان بگذارن تو قبر، خدا میتکوندشون. برید اینجا ببینم، برید اینجا ببینم، همه چی ازش میگیره، ببینید ما رو خدا میینه به چند روزی داده بودم، حالا من خودم میدونم چی کارش بکنم. جوشن کبیر میخونه یا وارث، ای خدایی که وارثی، به وارث بودنش نگاه بکن، اون مالک بودنش خیلی برات جا میفته. وقتی که این مالک بودن، یه سوال من، آقا احساس مالکیت خدا بهم داده، این احساس هم هیچ مغایرتی با بندگی نداره، چون مالکیت که خدا بهم نداده بخواد من بگیره من ناراحت بشم، احساسشو داده، بعد بلافاصله بعد از احساسشم توسط پیامبرانش اون خبر رو داده من آویزون شدم. این آویزانی که منو صابخونه، منو قرار بهم نمیده. من اول علاقه داشتم مالک بشم، بعد اگه مالک بشم قرار پیدا میکنم. میگه تو دیگه چه آدم ساده ای هستی، تو به خودت بیشتر اتکا داری تا به من. من بانکم، تو جیب خودت پولو بذاری که تق میزنه تو کوشت پولت در میاره، من سرمایه گذاری میکنم برات، من مدیر مالی خوبی هستم، من برات قشنگ خرج میکنم، من برات نگه میدارم، میدونم کی بهت این پولو بدم، پول چجوری بدم، من باباتم. اینقدر من خدا بالا سرت میکنه که واه میری، میگه قرارت به من باشه، به خاطر همون مال. مگه نمیخواستی با مال قرار پیدا بکنی؟ من که بهتر میتونم این کار رو برات بکنم. تکوینی ها، نه تشریعی، نه به دستور میدم انفاق بکن من اینو صد برابر بهت برمیگردونم، تکوینیشم من بهتر مدیر مالیم یا تو؟ الان من این پولو بهت داده بودم رفته بودی تو اون معامله هزار تا ضرر برای خود درست کرده بودی، امروز ندادم دیگه، فردا بهت میدم این پولو که این معامله ها از سرت بگذره، تو معامله ضرر نکنی، فردا بدونم تو فلان معامله دوم عمل انجام این معامله رو انجام بدی که سود ببری. من میفهمم دیگه، تو که نمیفهمی چی به چیه که عالم، هر چی میخوای دست منو من بهت میدم. تو رو قرآن جوونا، حالت شما کم و بیش دیگه داره جوونیتون از دست میره، دوران جوانی خیلی دوران قشنگیه برای کمال، چون قصه مال نمیخوره، باباش پولشو میرسونه. هید حالا من چیکار بکنم، بررسی بکنم، بگیم بیریم بابامون بگیریم دیگه. تا قرآن همیشه این حالتو نگرده برای خودت. خدا به اندازه بابا تو دوران راهنمایی دبیرستان نمیارزه؟ کار نمیتونه را تو کنه؟ یا نمیخواد قرار پیدا کنی؟ بچه ها ببین قرار دارن، آرامش دارن، یا آخه اونا چون بابا دارن. یه خب آخه بی چشم رو تو هم خدا داری. احساس مالکیت من بهت دادم که کار بدی نکردم، باهاش به من آویزون شدی. نتیجه احساس مالکیت پس از فعالیت که تملک باشه قراره، او قرارش هم با من پیدا کن. میزنم تو گوشت تو اگه حرف منو گوش نکنی. حالا اون بچه قصه چی میخوای برداری؟ از حلقومت میکشم بیرون. تو هم میتونی بدون ازدقاق یه لومه خوش اگلوت با این بره شلوغش نکن دیگه. دست من همه چی حرف نزن، گوش نمی کنی اون حرف اولیه رو. مجبورم جا صحبت کنم. یعنی تو تا حالا تو خدا فکرشو کرده بودید آدم با احساس مالکیت علاقه به خدا پیدا کنه؟ با این با همین احساس مالکیت، یعنی میل به مالکیت هم علاقه به خدا پیدا کنه؟ ما به فرمانده ها یادم تو دوران جنگ درس اخلاق و فرماندهی بود اولین بار، چون اونجا شد این تو ذهنم اومد، میگفتم که آقایون فرمانده ها شما پیش خیلی ها محبوب میشید، یه مقداری از این محبوبیت تو مال مقامتونه، قدرت، دارایی، اصلا مقام میاره. آقا یه آدم ثروتمند احترام نمیندازه تو دل دیگران؟ خدا چرا یه احساس رو به ما دادی؟ خب من بابا بیچاره به این احساس رو دادم، همه ثروتمند تا خودم هم به خوب من احترام بکن. من کی گفتم بذارم تو گوشه؟ چرا به ثروت من احترام میگذاری؟ بذار خب منم ببینی خواهی باهای اونا جهر میده، باهای من جهر نمیده؟ منو نگاه کن. شما چی میبینید وسط این حرفا؟ یه آلوگری، من مبدع بیدینی یه آلوگری، چندن و بریدن و قطع قطع کردن وجود داده. خب دقت بفرمایید دکتر سوم. دکتر اول که امروز گفتیم، این در واقع فهرست بخوایم جوری، نکته اول مالکیت عامل ترس از خدا میشه. صاحب اونه تا بهش میگه رئیس داره اومد خود جمع میکنه، یه جور دیگه صحبت میکنه. یقینا اینجوریه، چون یه چهار تا امضای قرارداداش میگه آقا من استخدام نیستم، چیزه من استخدام نیستم، قراردادی هستم. این صاحبکارمون بذار صاحبکارمونو حساب میبریم ازش. اتفاقا اخیرا صاحبکارام اینو فهمیدن، اکثرا قراردادی به کار میگیرن، استخدام کسی رو نمی کنن تا راحت باشن، دبونشون سر کارمندشون دراز باشه. رفیق من تو هم با خدا قراردادی هستی یا استخدامی نیستی؟ وقت جالب اینه که قرارداد جناب عالی مدتش گذشته، شما نیم ساعت بعد، نیم ساعت خیلی زیاده آوری باید بگم، بالاخره نیم ساعت بعد از این که به دنیا اومدی قرارداد تموم شد. حالا این خدا داره تمدید میکنه، همجوری نگرد داشته، انقدر تو هوایی دیگه، حالا صافکار تو خیلی محکم به چسبا، استخدام به استخدام خبری نیست، با استخدام قرار پیدا میکنه. تو رو قرآن نگاه کن، ما استخدام دارم. خدا احساس مالکیت داد، میل به مالکیت داد، تو بگی من مالکم و حری دلت بریزه. اگه تو فداد بشم اشبه الناس بالبره بودی، تقاضای مالکیت تو وجودت ایجاد نمیشد، میگفتم این علف ها مال تو نیست نباش، مال تو هست باش، فرق براش نمی کنه که من خدا با اون با چه زبونی حرف بزنه، خدا با دل تو با این زبون داره حرف میزنه. دوست داری صاحب همه اشیا بشی؟ من صاحبم ها تو صاحب نمیشی، هر ریادم دلش میریزه. بعد از اون طرف حفظ سعی میکنه خودشو عزیز بکنه. نکته اول هیبت خدا میفته. نکته دوم آدم خودشو با خود پیش خدا عزیز میکنه، شروع میکنه عزیز کردن. نکته سوم این بود که حالا بالاخره این چهار روزه دنیا رو من با مالک شدن قرار پیدا میکنم. چجوری قرار و آرامش پیدا بکنم؟ میگه اونم با منو پیدا کن، من بهتر از تو بلدم. برای همین چهار روزه دنیا من مدیر مالی تو بذار باشم. اونم مال نتیجه دنیایی که مخواستی ازش بگیری بازم از کانال من ببر، خودتو مالک ندون. اون وقت دستورات منم بسید ساده میشه. تو این نکته سوم هم اونایی هم تقدیرن هم تشریعن خدا رو مالک بدون، آرامشت رو از طریق خدا تأمین بکن. همون وقتی که مالت کمه زیاده نگران گذشته و آینده نباش. همون وقتی که خدا به دستور میده بی خیالی دستورشو گوش بده بگو چشم نترس، چیزی کم نمیاری از این طرف. تموم شد. خب خدایا حالا چرا خواستی ما آویزون بشیم به تو؟ آخرم رو بگم، تو چه اصراری داری باید آویزون بشیم؟ حرفی نیست دا، اینجوری خود به خود دادم آویزون میشه. خودکشی نکردی، ابی نداره، نامهربونی هم به ما نکردی، معلم سخت گیره هم نشده که بخوای دانش آموز رو آزار بدی، بگی من تو رو مثلا ساختم برای نمیدونم چی مخالفش رو حرف بزنی به من از من بخوای. طرف دو متر بیشتر نمیتونه بپره، میگه اگه دو متر رو 10 سانت پریدی مدال رو بهت میدم. بعد میفته زمین هر رو هر بهش میخنده. میدیدی بگرد هرکی هرکیه، من زرنگتر از تو هم. خدا که اینجوری با بنده هاش برخورد نمی کنه که 2 متر رو 10 سانت من بعد بهش بگه 2 متر بپر. حالا خدا میگه تو تکون نخور، همونجه که هستی من میام سراغ به تکون نمیخواد بخواد، فقط رو تو اونور نکن، من میام سراغ تو. اومده فرمان وقتی شما بزنه که خدا مشغول بشید جواب دارید بدید به خدا، کار نکردید جواب دارید میدید. خدا میاد به سوی آدم. حالا چرا خدا میخوای من آویزون بشم؟ ایبی نداره، ما دعوامون نشد، قبولت داریم، دیگه اصرار نمیخواد بکنیم، ما قبولت داریم. حالا چرا میخوای آویزون بشیم؟ ما به هر قیمتی شده میخوای آویزون بشیم. ببین دوباره اون حرفای قبلی رو پیش نیار دیگه. تو دوست داشتنی ها چیه تو زندگی که من اونا رو توی تو قرار دادم؟ آخه این دیگه سوال میپرسی؟ 2 دقیقه 2 سال فکر بکنی، عقل داشته باشی، تموم میشه. تو به چی میخوای برسی؟ به هر چی میخوای برسی من میخوام بهت بدم بی نهایتشو، فوق تصورشو. اون تا فقط تو در شرایطی میتونی ظرفیت جذب این چیزایی که بهت میدم داشته باشی که به من آویزان باشی. لذت، عزت، آرامش، نشاط، فرح، دنیاییش آخرتیش فقط به آویزونا میدم. در حس آویزون بودن یکیش حکمته. چی میخوای؟ من اصرار دارم تو آویزون بشی برای اینکه همه چی بهت بدم. خود این وقت آزاردهنده برات نباشه. عجیبه ها، یه کمی دوستان تأمل بفرمایید. فرمود با تفکر عبادت میشه انجام داد، اینا تفکره دیگه. حالا اینا یه مقدار با تفکره، حالا اینا رو دونستیم. در مقام عمل هم باید یه مقدار کار بکنیم. در مقام عمل ما با 3 تا ابزار همیشه کار میکنیم، با اندیشمون، با قلبمون، با عملمون. که گاهی از اوقات تو برخی از صحنه‌ها دوتاش مثلا با هم قاطیه، مثل همین موضوعی که من صحنه عملیشم بگم، صحنه قلبیشم بگم. فعالیت فکریش همینه، باید روش کار بکنی، فضاد بشه فکر بکنی. هی میگه من در مورد چی فکر کنم که تفکر 1 ساعت از 40 سال عبادت بهتره؟ من در مورد چی فکر کنم؟ فکر کن دیگه، نپره از ذهنت. راه عملیش چیه؟ راه عملیش من قاعده راه عملی پیدا کردن رو به شما عرض بکنم اصلا. چرا راه عملیش رو توضیح بدم؟ اگر قاعده راه عملی پیدا کردن چیه؟ بعد راه عملیش رو میگم. قاعده راه عملی پیدا کردن اینه که اگر کسی خودشو مالک ندونه، ثمره عملیش چیه؟ راحت انفاق میکنه. ثمرات عملیش رو تا اونجایی که میتونی به زور خودتو وادار کن انجام بده، این حقیقت در دلت پیدا میشه. حقیقت درک خدا مالک است با فقط با تفکر پیدا نمیشه، با قدم، قدم بردار، قدم انفاق، قرض الحسنه بده، حرام جمع نکن، مال دیگران خرابت نکنه. یه نفر اومده بود من میگو آقا جون این پرایدی که شما سوار میشی، ببخشید مثال شخصی مطرح میکنم، یعنی شاید تو این ماه رمضونه 10 مرتبه بیشتر به من کتبی و شفاهی پیغام های مختلفی نسبت پراید رسیده، بخشنامه های مختلف. بگو این پراید مال تو نیست، دقت کنید، بگو این پراید مال تو نیست. من یه خنده تلخی پیش خودم کردم که من بگم پراید مال خود مال من نیست چی میشه؟ گرسه این پراید مال من نیست، حالا گفتم پراید مال من نیست. ما عمله ایم، هر نوع عمله ای بهش ابزار میدن، فرقی نمی کنه ایرانی باشه، افغانی باشه، طلبه، هر جوری باشه، به فرغونم بهش میدن. آخه با گلو با چی ببره؟ میگه آه ده یه روبه باید برسی تهران، دو تا پیکان دادن زیر پامون خراب شد، این پراید دادن، این پرایده الان افتاده تعمیرگاه، میگه تو چی کار کردی؟ این شاسیش ترک خورده شکسته. میگه خب با سرعت رفتم چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ آدم یه کوچه اتهام یه کمی فرار میکنه، دو کمی فرار میکنه، یه خودکشی که نمیدونه بکنه که. یکی میگفتش که آقا شما چیز بزن روش، این طرح خودرو دولتی بزن روش که دیگه همه تو هم مال تو نیست. اوها گفتم دیگه اون موقع که دیگه پدرمون در میان مال بیت المال سوار شد، قصه همون خر لقمان حکیمه که بیاد پایین بره بالا هر کاریش بکنه همون میشه. حالا مثلا رو از روش در بیاریم بیرون، گفت آقا بگو مال خودت نیست. لا اله الا الله، فدات بشم، مال تو نباید خرابت بکنه، مال دیگران خرابت بکنه. میگه تو بگو مال خودت نیست تا دیگران میگن خش مال خودش نیست. مال دست دیگران میبینیم خراب میشه. خداوند متعال به حبیب خودش میفرماید حبیب من مال دیگران ضایعت نکنه. در روایت هستش که چشم به مال دیگران ندوز، به مال اغنیان. نور میفرماید نور ایمان رو از قلبت میبره. رفقا میگفتن این روایتی که فارسیشو میگی یه کلمهشو عربی بگو، اون نور، نور ایمان برید پیدا بکنید. نگاه بکنی به اموال دیگران، نور ایمان رو از دلت میبره. یه 4 تا ادب وجود داره در مورد مال. احساس مالکیت حضرت حق بیاد و خباثت غفلت در اثر مالکیت در تو پدید نیاد. من یه روایت اول براتون بخونم. شیطان لعنت الله علیه میگوید چی؟ میگوید که صاحب المال لن یسلم منی صاحب المال من احدا ثلاثه. ببینید شیطان خیلی روانشناسه، استاد، یعنی بعد از اولیاء خدا اعلم من فی الارض، بلدش کار میکنه. رسول گرامی اسلام داره شیطان رو لو میده برای شما. بگیرید گوش بدیا. حالا خوب مال نداریم الحمدلله، ولی اگه داری این 3 تا مرحله است. سالم نمیمونه آدم تو زمینه مال از یکی از این 3 تا خطر. من یکی از این 3 تا میزنم اسلامی، اینقدر اذیتش میکنم تا میدنم یه زمین از شرش راحت میشم. اخذهو من غیر حله، اول وادارش میکنم مالش به حرام برست بیاره. اگه این بشه که دودمانشو برباد دادم، قاتل امام حسین حرام خور بود، آخر سر آقا تو روز عاشورا اینو فرمودن، این که یک چیز طرف مقاومت میکنه، نه آقا حرامه، میزنه کنارش. و انفاقه فی غیر حقه، نشد؟ نه حرام خور نیست، وادارش میکنم مالشو در غیر محلش خرج بکنه. آقای آدم درستیه، در غیر محلش هم خرج نمی کنه، به جا مصرف می کنه. نشد آقا؟ نه نشد. و احببه الیه فیمنعه من حقه، یه کاری می کنم پس مالش باید دقیقا خیلی دوست داشته باشه، وقتی دوست داشت دیگه انفاق نمی کنه، دیگه حقوق خدا رو ادا نمی کنه، دیگه به خصاصت حد دقیقا خصاص بشه، اینجوری خرابش می کنم. مال خطرش، گفتم با اون تفکر باید جزده شد، این برم مال اینقدر اذیت کننده است مال، که من یه روایت هم بخونم، می فرماید علی ابن ابی طالب علیه السلام، المال و یکرم و صاحبه فی دنیا، مال صاحبش رو تو دنیا اکرام میکنه، و یهینه عند الله، مال صاحبش رو نزد خدا بیمقدار میکنه. سلمان فارسی یه دونه گلیم داشت، یه دونه چی گریه میکرد، میگو من اینا رو چرا دارم بابا، دست فرز از دیگه گریه میکنی چرا؟ من حالا در مورد مال نمیخوام صحبت بکنم، بحثمون به درازا میکشه، ما بحث عبودیت رو داریم، ولی آدابی داره. من البته این روایت رو هم نوشتم، حتما بیارم برای اینکه تعادل در ذهنمون برقرار بشه. امام صادق علیه السلام فرمود لا خیر فی من لا یحب جمع المال من الحلال، خیری نیست در اون کسی که نمیخواد مال جمع بکنه از حلال. اه بله، باید بری مال جمع بکنی، چیکار بکنی؟ آبروتو حفظ بکنی، دینتو باهاش ادا بکنی، این کار رو باید انجام بدی، نه بری ارضا بکنی حس مالکیت خودتو، بنا شد حس مالکیت رو با این مال ارضا نکنی، با خدا ارضا بکنی. آخه فضل بشم، تو هم حرف زوری میزنی، یه دست من مال باشه بهش بیتوجهی کنم، بگم خدا من چون تو رو دارم باهات خوشحالم، همینه دیگه، گیرم اینجا، مال مال نشو. بذار یه چیزی بگم از ادبیات فارسی برات استفاده بکنم، کمکی بشه، بد نیست. مال یعنی چی؟ یکی هم معانی مال یعنی حمار. یه آقا مالشو آورد تو، بذار یک برید کنم بگم مالشو آورد تو، ماله، مال مال نشو، مال مال نشو، خیلی زشته. حالا امام حسین علیه السلام در این باره سلام قشنگی برم، مالو که این لم یکن لکه کنت لهو فلا تبق علیه فا انهو لا یبقی علیک و کلهو قبل ان یکلک. میگه تو مال مالت نشو، قبل از اینکه مال تو رو بخوره تو بخورش. قضا گذاشته بودن، میگو واقعا سرد میشه قضا، بیاد بخوری، بودم قضا مال منه یا من مال قضا، من بعد مال قضا بیافتم، اون بعد وقتی من میخوام بخورمش باید گرم باشه، اون مشکل اونه، بعد میخورمش میگم خاک بر سرت که خوشمزه نبودی وقتی من خوردمه. مال مال توه، قبل از اینکه مال به تو تعدی بکنه تو از هم بدرش. امام حسین میفرماد به مالت رحم نکن، اون به تو رحم نمیکنه ها، اون تو رو به ذلت میکشونه، خبیث میکنه باطن خود، تو بهش رحم نکن، اون رو تو کم میکنم. علی ابن ابی طالب تا از شاه در میومد بیرون میزد بیرون، هر کی میدید آقا با علی به ثروت رسید، باغش چایش هم کند، در اخلاص هم کاش، چیکارش هم کرد، همونجا مینشد و کاغذ قلم بیارید، پدر مالو در میآورد، وقفت کردم در راه خدا، تف محکم میزد، صدای کشیدش هنوز تو مدینه شنیده میشه، هنوز شاه های علی ابن ابی طالب تو مدینه هست، 1400 سال گذشته است. وقفت میکنم در راه خدا. وقف میکنه در راه خدا با این شرط که بچه هاش هم بتونن ازش استفاده بکنن. این جنبه اون زهر مالیتشو میگیره، مورد بهره برداری هم قرار میده، بچه هاشو مستأجر مال خدا میکنه. بگه بچه من تو مستأجر مال خدایی. حالا شما الحمدلله ثروتمند نیستید، یعنی متاسفانه ثروتمند نیستید، ولی آدم این حرفا زیاد میزد که بدونید با مالتون چه کار بکنید. ولی حالا بگذاریم، آدابی داره برخورد با مال. این آداب رو در عمل که رعایت بکنی، اون درک مالک بودن خدا افزایش پیدا میکنه. عزیز من در مقام عمل هم مواظب باش با مالت چجوری مال مالت نشو. شأنتو باید حفظ بکنی، ولی باید مراقب باشی دیگه، باید مراقب باشی. خانه حضرت امام رو شما برید نگاه بکنید، من بذارید برداشت متحجرانه نشه، خانه حضرت امام رو شما، ما رفته بودیم خانه حضرت امام، بعد یکی از دوستان اونجا داشت توضیح میداد با یه عده از دانشجوهای معماری و اینا رفته بودیم. خب اینا نگاهشون به خونه یه نگاه فنیه. بعد اون کسی اونجا داشت توضیح میداد، با خب اینا دانشجویان، این گفت ببینید امام چه خونه ای زندگی میکرده. و بچه‌ها حالا زودی که یه تراشه برداشت، آجره رو میتراشید، جنس آجره رو حساب کرد، از یکی از گرانترین سنگهایی که شما الان میخواید نصب کنید یه گوشه این خونه خراب بشه، بخواید از این آجر بگذارید، قیمتش گرانتر میشه. متراژ خونه دو تا حیات بودنش، خونه بزرگی امام داشت، حضرت امام خونه بزرگی داشت، شأنش هم بود، لازم هم داشت. عظمت امام به اینه که تو این خونه خراب نشد، و عظمتش به اینه که برای رسیدن به این خونه ندوید. مال میاد و میره. بعضی از امامان ما بهتر میگشتن. امام حسین تو خونه پشتیاشو گذاشته بود، خونه ترگل ورگلی گذاشت. اومدن گفتن که آقا یا ابا عبدالله شما خیلی خونت خوشتیپ تو ماشاءالله. فرمود من مهری خانمم رو بهش دادم، خانمم هم مهری خودش این پشتی ها رو خریده برشته. اینجا البته همین امام وقتی که ریاست به عهده گرفت، ریاست مردم رو رسماً به عهده گرفت، دیگه توی خونه خیلی محقرتر از این خونه ای که خونه خودشون بود توی قم تو تهران رفقا آوردن، فرمود من نمیشینم اینجا، رفت تو خونه بسیار بسیار محقرتر، با خونه حسین جوانشون ها کن. قضیه پیچ داره، فداد بشه پیچش رو به این سادگی نمیشه باز کرد. اولا باید دلتو به پای، بعدش هم ببینی خدا سر راه چی میگذاره، چی میگذاره، تسلیم خدا بشو. زیاد ما نمیتونیم با این حرفا مردم رو بیاریم فقیر بکنیم تا همه خلاص بشن، از تحت فشار در بیان. نه، بالاخره همه هم عدم متقی باشن، یکی ثروتمندتر میشه، یکی ثروتمند خوش میشه. نمیشه ثروتمندتر، یعنی یکی هم فقیرتر میشه. و این تفاوت ها رو خدا قرار داده برای امتحان ما، برای اذیت روح ما. خوبه؟ آقا تو اول بحث میگفتی خدا ما رو اذیت نمی کنه. بله اونجا جای اذیت نبود، تو اونجا بحث فطری بود، ولی اینجا تو اگر از دیدن مال زیاده یکی اذیت بشی، ای حقته که اذیت بشی. چرا به خدا نگاه نکردی؟ پدرتان خدا در میاره، فقیر رو ببره خدا جهنم خیلی زشته. آدابی داره برخورد با مال. ظریف قصه، یه روزی نمیدونم کجا بود صحبت شد، اینجا نبود، بله یه جای دیگه بود، به اندازه تکلیف دنبال مال بده. بله تکلیف، تکلیف چقدره؟ را دستت بود، دستتو به چرخون جوری. قصه خونه خریدن از امام رو شنیدی دیگه، من که گفتم تو این هیئت قبلنا، حضرت امام صاحب خونه تو همین خونه ای که دارن، خونه خود انصافا خوبی هم هست، امام هم عیالوار بود و رفت آمددار. و بحث شأنیت هم بخوای بگیری، خانومشون از خانواده متمولی بود و بالاخره باباش هم مالدار بود، چیکار این مصرف راه خدا کرد، دید این امام اموالشو مصرف در راه خدا کرد. ایشون تو خونه مستأجر نشسته بودن، آقا ما میخوام خونمون رو بفروشیم، باید تخلیه کنیم. حالا به تعبیر من تبدیلش میکنم به داستان این خاطره رو. کتاب دستشه، خونه رو میخواد بفروشید، ما باید اینجا تخلیه کنیم. ولی یا تخلیه کنید یا بخرید، یه هفته به ما پس وقت بدید، یه هفته وقت بدید. خب خدا حافظ ادامه میدید. حالا یه بالا هم فکر کنم این نگاهی کرده خوبش نشسته این دیگه، ما حالا باید چیکار کنیم؟ حالا فعلا ما درسونو بخونیم. هفته بعد شب جمعه، صبح جمعه صاحبخونه بناس بیاد بگه چیکار کردی؟ هیچ فکری هم نکرده ما. اون کتابش داره ما. یه عده اومدن خونه، آقا ما داریم میریم کربلا و مکه و نجف و اینا یه دوره زیارت میرفتن دوری. شما میشه لطفاً این پولای ما رو امانت بگیرید؟ امام من پول امانتی قبول نمی‌کنم. یه وقت صدمه‌ای بخوره من از دنیا برم، طوری بشه من خودم قبول. اصرار پشت اصرار، آخرش میگن امام شما این پولو از ما قرض بگیر. خوبه قرض بگیر. امام حالا برق داشته میزده، اما برق بعدی رو میخونده. قرض باش چقدره؟ 16,000 مثلا. حالا شاید دقیق نگم ولی همین شاید بوده. باش خیلی ممنون، خداحافظ شما. کی برمیگرد از کربلا؟ ما این قرضی که حالا تا 2-3 ماه طول میکشه این مسیر ما بریم و سوریه و زیارات بکنیم. باش. فردا صبح صابخونه میاد. چی شد آقا؟ چقدر پول خونه ای ما بخوایم بخریم؟ 16,000. این 16,000 برده برو دنبال کنه. ادامه. من تبریش کنم به داستان حالا. همینجوری دارن میخونن شب جمعه هفته بعده. مسافرهایی که هر بلا اومدن. آقا شما منم یه ماه دو ماه دیگه بیاید. آقا از قصر شیرین ما رو برگردوندن نشد. عجب. خب این پولا رو حتما میخواید دیگه، شرمنده حاج آقا. خب هفته بعد بیاید. دوباره فکر کنم اینجا احتمالاً به آسمون یه نگاهی کردن و ادامه دادن. هفته بعد بناس اینا بیان صبح زود کله زر در 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 در. بفرمایید که آقای پسندیده اخوی از مثلا شهرستان اومدن. خب صبح زود ببخشید معذرت میخوایم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ادامه میدن کتاب. چی رو ببخشیم؟ ما رفتیم اموال و ارثیه پدری رو همه رو فروختیم، سهم شما رو آوردیم، از شما اجازه نگرفتیم، ببخشید. اما فهمیدم خب بالا باشه چقدر هست با سهم مال چقدر؟ 16,000. بذار اینجا باشه. یه ساعت بعدش اون قصر شیرینی اومدن، یعنی کربلایی ها که نه نفتن کربلا میشه قصر شیرینی، اومدن آقا چی بود؟ آقا قرض بازه. آقا بعد برو ادامه میده. تکون نخورده هنوز ما نه. البته اونی که کاسبه تکلیفش این نیست داد، طلبه با کاسب خیلی فرق میکنه، ولی کاسبم کاسبیش رو با همین روحیه انجام بده، مال خرابش نکنه. مال خرابت بکنه دیگه تو احساس مالکیت خدا بده دست نمیده، از همین مراتب عرفانی سقوط میکنه. پس در عمل بنا شد که آداب صاب نبودن رو داشته باشی، جزع و فزع نکنی از دست دادن مال. در یه روایت دیگه‌ای که وقت نیست دیگه باید بگذرم، علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید خدا وقتی ما رو مالک چیزی می‌کنه، یعنی مکلفمون می‌کنه، چند تا احساس باید در ما پدید بیاد؟ دو تا احساس باید در ما پدید بیاد نسبت به مال. یکیش این هستش که وقتی مال رو دیدی افت کردی، حالا خدا تقدیر برات کرده تو اینجوری زندگی کنی با مال، حواست باشه تو کمتر از فقیر هستی، یادت باشه. احساس دومی که مال می‌بینی باید پیدا کنی تکلیف. احساس سومی که پیدا می‌کنی شکره. شکره یه غیر مستحقا، شکری غیر مستحق، نه شکری مستحق. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اینجوری چرا میگی خیلی ممنون؟ احساس خیلی بمیش زیاد بود، حتما باید میامدن تعبیرت میدادن، یه جوری باید اون شکر پدید بیاد. این میشه چی؟ در مقام عمل باید مؤدبانه برخورد بکنیم با مال. این احساسهای قلبی رو نگه داری، اینا میاد تو رو تنظیم میکنه خراب نشی با مال. حالا من یه حرف دیگه ای بزنم، حرف آخرمون باشه، ما چی کار بکنیم که مال ما رو خرابمون نکنه؟ بیا از راه دل وارد شو. این آدابی هم که گفتم همش کلنجار رفتن با دل بودا، ولی یه راه دلی مشتی دیگه ای هست. یه روایتی هست عشق آدم رو در میاره. میفرماید که علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعصوب یعنی رئیس، یعنی صاحب، یعنی مدیر کل، یعنی فرمانده. میفرماید علی ابن ابی طالب، انا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الفجار. اونایی که اهل فسق و فجورن مال رئیسشونه، مال صاحب اوناست، ولی من صاحب مؤمنینم. آقا مؤمنین نذار جای علی کس دیگه بیاد تو ریاست قلبتو بنشینه، در رأس دل جای علی کس دیگه ای نگذار. ای مال، خاک بر سر تو اگر بخوای جای علی رو تو دل من بکشی، دست از علی بر ندار. اونایی که پول دارن از الان یه نیتی بکنن، روز عید قدیر برای علی سور بدن، مستقیم خرجات خودت بدن. ما روایت خرج دادن برای خیلی از مناسبتهایی که خرج میدیم نداریم. آیا روایت داریم عید قدیر خرج بدیم؟ مؤمنین این کار رو نمی کنن، حواسشون پرت بوده، علامت یکم این ضعف ماست. میگه پول میخوای قرض بده روز عید قدیر قرض بده، من ضمانت میکنم، من علی ضمانت میکنم مالت برگرده. علی مال به ارتباط ویژه ای داره. کشتم دیگه احساس دو مال دوست دو پدرش در بار داره، شمشیر زدم گردنش افتاد، داره جون میکنه، آقا با بحکزی علیم شد، بزن خاک بر سرش، این میخواد بیاد ریاست دل منو جای علی رو بگیره. مال دوستی کم کم مهر علی رو میبره. نمیخوای من باهات باشم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام روز عید قدیر، اون من استاد ملکی تبریزی بود یا بله فکر کنم همین استاد بزرگ بود، خرج میداد تمام اموالش رو در طول سال جمع میکرد، عید قدیر برمیداشت شکار میکرد، سفره مینداخت، روز کاسبه های، روز همسایه های، روز مثلا بنده های، روز مثلا بنده ها در تعبیر بنده فامیل، یه روز علما جمع می شدن می اومدن، بچهش داشت از کنار حوض می اومد، پاش لیز خورد خورد زمین تو همین مهمونی که برای عید قدیر برای علما گرفته بود. یه جیغ و دادی اون طرف بلند شد، بچه در حال جون دادن، اومد اون طرف خانما رو ساکت کرد، مهمونی به هم میخوره، بچه کوبه بچه رو اومد برداشت، دید از دنیا رفته، ضربه مغزی شده، داشته ظرف غذا میورد داره سر سفره. خدا اومده تو چه جایی امتحانش میکنه؟ ببینم این خدایا امتحان سخت از ما نکن. حالا من بودم یه دفعی غضبم میگرفت، آقا من کار خلافی میکنم، من تو اصلا و عبدا تکون نخورد دلش، اومد این بر علما پرسیدن، بچه رو گذاشت کنار توی اتاقی در رو بست و اونم گفت برید کنار رو کت همه در صداش بلند بشه. اومد این طرف بفرمایید، بقیه غذا رو خودش آورد و مهمونی تموم شد. گفتن چی شده بود؟ گفتن چیزی نشده، مشغول باشه. مهمونی با خوبی و خوشی تموم شد، موقع خداحافظی بیرون منزل این دفعه فرمودن به علما که فردا صبح آقایون اگه کسی وقت داره تشییع جنازه پسر ما بیاد. گفتن آقا پسر شما؟ کدوم پسرتون؟ همون پسری که ایشون که هم داشت سر صدا در اومد، بچه من افتاد زمین فوت کرد. گفتم مجلس علی به هم نخوره. علی ابن ابی طالب، تو وقتی بیای توی دلی ریاست بکنی چه میکنی؟ این ریاست رو به دل ما خودت به عهده بگیر. اینقدر این دل آروده شده وان میر صدر محفل در خانه جا ندارد. علی میاد در خانه ما رو میزنه، ما در به روی او باز نمی کنیم، میگیم خانه پره، صاحب خونه داره. و علی ابن ابی طالب آرام سرش رو میاندازه پایین، رد میشه. اما علی جانم من به تو قول میدم، شما پا در خانه دل ما بگذار، در خانه دل ما رو در قلباب بکن. اونایی که جای تو تو دل من نشستن باید برن بیرون، دنیا ما چی کار بکنم علی جانم؟ یا ابا عبدالله، علی رو خیلی دوست داشته باشی، خیلی برکات داره. یکی از برکات دوست داشتن علی ابن ابی طالب اینه که بعضی روزه ها به دلتون خیلی خوب میچسته. ابا عبدالله الحسین زهر عاشورا هی بر میگشت، هی زینبشو آرام میکرد، میگفت زینبم گریه نکن. یه دفعه برگشت خودش گریه میکرد، صدا زد حسینم تو چرا گریه میکنی؟ فرمود زینبم اینقدر به بابام علی بد گفتم. اهل بیت اصلا یه اجر دیگه ای میدن هر کی علی رو دوست داشته باشه. اولین کسی که میاد تشکر میکنه هر کی علی رو دوست داشته باشه فاطمه زهرا صدیقه کبرا تحویل میگیره، محبت علی رو بر بالا. درسته ابا عبدالله الحسین رو بدنش رو قطعه قطعه کردن، اما میدونید شما تو تاریخ اونقدر بی احترامی که در حق علی شد در حق هیچ امامی نشد. میترسم به خدا قسم بگم، اما خب شبای قدر من اینو نمیتونم بگم دیگه، قطعا اون موقع نمیتونم بگم، بذار الان بگم. در زمان بعضی از خلفای بنی العباس ملعونی برمی داشتن یه فردی رو که میخواستن دلغک بازی در بیاره، شکل و شمایل علی ابن ابی طالب رو بهش میدادن، شروع میکردن مجلسشون رو اینجور گرم کردن. هرچی به خدا قسم برا علی دوستی بمیری، له له بزنی، هلاک بشی، جبران اون دخم زبانها نمیشه. اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا بگو مردم کوفه انقدر صحابه رو نفرین نکنن، لعن نکنن. منظور علی ابن ابی طالب بود دیگه طبیعتاً. آقا فرمود مردم به حرف من گوش نمیدن. زمان امام صادق که اوج داستان اینجوریه، اوقات دیگه چجوریه؟ یه داغ عجیبی از محبت علی ابن ابی طالب هست. هر چقدر فریاد بزنی علی جانم دوست دارم جبران نمیشه. اینقدر به این مولای مظلوم بی احترامی کردن. می نشست امام حسن مجتبی پای منبر، می رفتن بالای منبر، هر چه سب و لعن و نفرین بود و علی ابن ابی طالب روا می داشتن. تمام مظلومیت ها از اینجا بود، تمام مظلومیت. حسین فاطمه تو مدینه، فرماندار مدینه صدا زد از خانه حسین کسی بیاد، اسم خانواده بنی هاشم رو بدن، روزی بیت المال رو براشون بدین. اومدن یه نفر اسم بچه های حسین رو که صدا می زد، هی می گفت علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین،
فرماندار بی معرفت مدینه صدا زد مگه اسمی جز علی نیست که همه بچه‌هاشو اسمشو علی گذاشته؟ خبر به حسین رسید، صدا زد به خدا هرچی خدا به پسر بده اسمشو رو علی میگذاره. اما از لحظه ای که با علی اکبرش خدا بزرگ اصلا یه مجموعه ای رو جمع کرده، اسمشو گذاشته علی، صورت صورت رسول خدا، قد و قامت قد و قامت مادرش فاطمه زهرا، القدر زیبا بود لشگر دورشو خالی کردن، کسی دلش نمیاد به اون زخم شمشیری برسانه، همچی که گفت من اسمم علیه همه حمله کردن، هر کسی میرسید قربتن الالله یه شمشیر به بدن علی اکبر میزن. صورت به صورت علی گذاشت علی الدنیا بعدک الافا، دنیا و خاک بر سر دنیا بعد تو علی جانه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا رضایت محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد وارزقنا الشهادة في سبيلك وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم احفظ قائدنا الخاملين وانصر من نصر الخاملين واخذل من خذل الخاملين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.